أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله آخری که در باب تکتف گفته شده است این است که اگر کسی خلاف اون چه گفتند عمل کند، یعنی اهمیت به تکتف ندهد، در حالی که باید اهمیت بدهد. مثل این که مثلا در وضع فعلی در مسجد الحرام، در مسجد النبی تکتف نمی کنه، بلا مخالف با عامه است، اما اهمیت نمی دهد. یا این که روی مهر نماز می خواند، در حالی که روی مهر نماز خوندن در مثل مسجد رسول الله یا در مکه معظمه یه منکره، اما این اهمیت نمیده و در مقابل اونها روی مهر نماز میخوانه. آیا نماز این باطله یا نه؟ آیا این کار حرامی کرده است یا نه؟ مرحوم سید نتوانستند فتوا بدن، لذا با مشکلون از قضیه گذشتن. در میان محشین بر عروه هم مسئله اختلافی است، چنانچه در میان علما در فقه ما مسئله اختلافی است. بعضی میگویند اگر اونجا که باید تقیه کنه نکرد، نمازش باطله. چرا نماز باطله؟ یعنی خوب وظیفه این نماز بدون مهر بوده وظیفه این نماز با تکلف بوده و این خلاف وظیفه، مثل اونجاست که نماز صبح را باید بلند بخونه، آهسته بخونه، همین جوری که اونجا به عنوان اولی نماز باطله، اینجا هم به عنوان ثانوی باید تکتف را اضافه کرده باشد. نکرده، مثل این است که نماز صبح باید بلند خونده باشد، نخونده است. پس خلاف تقیه اگر اومد، علاوه بر این که حرامه، علاوه بر این به وظیفه عمل نکرده و وظیفه این نماز با تقیه بوده است، این نماز بدون تقیه خونده است، لذا نماز باطل است. اما اون کسانی که میگوین نماز باطل نیم، برای این که تقیه یه منت بر سر شیعه گذاشته شده و گفتند نظیر قاعده رفع، نظیر قاعده لا تعاد، بهش گفتن که تو می توانی تکتف داشته باشی، تو می توانی بدون مهر نماز بخونی. اگر با مهر نماز خوند، اگر تکتف نکرد، این نماز خونده، برای اینکه نماز واقعیش همین بوده، اون چیزی که بهش گفتن وظیفته عمل به وظیفه نکرده، رضا گفتن علاوه بر این که باطل نیست، کار حرامی هم انجام نداده است. مسئله هم در حالی که اختلاف، انصافاً هم باید بگیم مسئله مشکله، انسان بخواد بگید که اگر کسی مثلا همین الان بره حج مخالف سنی ها عمل نکنه، نمازا بدون تکتف بخونه، نماز و مهر بیزاره و بخونه، این نماز صحیحه مشکل از گفتنش. برای اینکه اگر بخواید بگید نماز صحیحه، باید بگید نماز این در تقیه نماز با تکتفه.
روایات تقیه، اوامر تقیه که اینا اگر بگیم مولوی باشه، اینا هازا اول کلام، اینا ارشادیه، اینا مولوی نیست که حمد بر بطلان بکنیم. جایی که ضرر نداشته باشه چه اشکالی داره؟ جانش در خطر نباشه چه اشکالی داره؟
رضا نماز با تکتف نماز اینه، و اگر این نماز با تکتف نخونه مثل این است که نماز بدون حمد و سوره بخونه، یا نماز را عمدن نماز صبح ها آهسته بخونه. همینطور که اون نماز باطله، این نمازم باطله. و اما اگر بگید که تقیه امتنانیست، نه تغییر هویت بده، نماز باید بدون تکتف باشد، نماز باید مایسح و سجود علیه داشته باشد، بهش اجازه دادن مثل مثلا آدم مریض که نمیتواند بلند نماز بخونه، بهش میگن لیس للمریض حرج، نماز آهسته بخون کفایت میکنه. نه این که نماز مریض یه نماز باشد، نماز صحیح یه نماز دیگر. نه، این تقیه مداراییست، یعنی منت گذاشتن بر سر شیعه برای این که مبتلا به ظلم سنی نشه، بهش گفتن که مهر نه، تکتف آری. حالا یک کسی میخواد این وظیفه را عمل نکنه، خب نماز که جزء تکتف جزء اونیم، نماز که در تقیه بدون مهر نماز واقعی نیست. بنابراین این نماز باطله، برای این که واقع را نیورده. اون کسانی که میگن صحیحه میگن واقع و عبرده، به وظیفه عمل نکرده. لذا میبینیم که اگر مطالعه کرده باشید که کردید، در میانه محش خود مرحوم سید نتونستن جازم در مسئله باشند، محشین بر عروه هم اختلاف دارن و خیلی از آنها نتونستند جازم در مسئله بشند. اما ظاهراً می شود گفت که تقیه که سفارش روی اون هم خیلی شده، ثوابم بر اون خیلی بار شده. اینا همه وظیفه است. در روایات داریم نماز اینها برید، نماز اینا مثل این است که پشت سر پیغمبر اکرم نماز خونده باشی، خیلی ثواب باره بر اون شده، سفارش شده. اون چه مخالف با اونهاست انجام ندید و التقیت و دینی و دین و آبایی. خود ائمه طاهرین علیهم السلام هم تقیه می کردن، هم در نمازشون هم در کارهای دیگشون، و امر به شیعه می کردند مدارا کنید با اینها، و اصلا اسمشو گذاشتن تقیه مدارایی. مدارا کردن با اینا خیلی خوبه، نه این که وقتی نماز با تکتف میخونه نماز واقعی و نفس الامری باشه، وقتی که نماز بدون مهر میخونه نماز واقعی باشه. یعنی اونهایی که در محیط سنیگری هستن یه نماز دارند، اون کسانی که در محیط سنیگری نیست یه نماز دیگه. گفتن این خیلی مشکل انصافه، باید بگیم نماز نمازه، اول خود تسلیم، آخر اول خود تکبیر، آخر خود تسلیم، بر طبق اون چه ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن، نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد. اما برای خاطر این که سخت نشه برای شیعه، در تقیه برای این که گرفتار دشمن نشه بهش اجازه دادند اضافه کن بر این نماز تقیه را، یا اجازه دادن این نماز را بدون مهر بخون، حتی بهش گفتن این کار واجبه. حالا این اگه لجبازی کنه و این واجب رو به جا نیاره، یا این که اقتضای این باشد که این واجب رو به جا نیاره نماز باطل باشد، نه نماز رو میخواسته طبق اول و تکبیر، آخر و تسلیم، طبق روش ائمه طاهرین بخونه، اینم نماز رو خونده و یه حرام هم در نماز به جا آورده. حتی مثلا بعضی میخوان بگن حرامم نیم، اما این مشکله، برای اینکه ائمه طاهرین روی تقیه خیلی اصرار داشتند و میگفتند باید ما با اینها مدارا بکنیم. یکی از تأسف‌های من اینه که در نظام ما، در جمهوری اسلامی ما، خیلی داد وحدت زده می شود و تا بتوانند هم به این وحدت عمل می کنند. همه فقها هم می گویند باید به این وحدت عمل بکنید، خار چشم دشمنی. در این 40 ساله قبلش هم چنین بوده، مخصوصا در این 40 ساله ما خیلی به این وحدت اهمیت دادیم، اهمیت میدیم، اما متاسفانه هرچه ما به این وحدت اهمیت میدیم، سنی به اختلاف اهمیت میدهند. ذره ای در این 40 ساله اینا کوتاه نیامدن، رسیدن است به اونجا اون کشت و کشتارا، رسیدن است به اونجا که الان یکی از نوکرهای سرسخت امریکا سعودی هاست، رسیده است به اونجا که به قول خود امریکا، به قول خود این مردک، مثل گاو این آره می دوشد، پاداشش اینست که مخالفت کنند با ما، پاداشش اینه که بهش بگن باریکلا که ما نوکر تو هستیم. من خیلی تأسف میخورم در این مطلب و علی کل حالین اون که مسلم در شیعه است اینه که باید این وحدت را حفظ بکنیم. حالا اونا حرف ما را نمیشنوند، برخلاف حرف ما عمل میکنند، مطلب دیگری، ما باید به وظیفه عمل بکنیم. زمان ائمه طاهرین علیهم السلام همینطور بود. ائمه طاهرین می گفتن نماز اینا برید، تشییع جنازشون برید، دیدنشون برید، با هم خرید و فروش داشته باشید، تو میانشون باشید، مواظب باشید، اون مرام تشیع نگید، نکنید. و تقیه مدارایی داشته باشید. اینها هم داشتند، ما هم این 40 سال عالی داشتیم الحمدلله. اما به اینجا برسیم که بگیم که تقیه، تغییر ماهیت تکلیف میده و اگر کسی نماز را در حالی که باید تغییر کنه نکرد و نماز خون نمازش باطله، گفتن این دیگه خیلی مشکلی. ممکن است به عنوان ثانوی بگیم حرامه، و اما این که این نماز را به جا آورده برای نماز حرام به جا آورده، اینم باید مشکله. اون که می شود گفت این است، شیعه همیشه مخصوصا این 40 ساله باید وحدت داشته باشد، و وحدت داشتنش اینه که در مکه نماز اینها بره، اونجور که اونها عمل میکنه اینم عمل بکنه. این تقیه مطلوب ائمه طاهرینه، و اما این تقیه بخواد حرمت تکلیفی یا حرمت وضعی بیاره، نه. اما بسیاری از بزرگان گفتن تغییر ماهیت میده، و کسی که مثلا در مکه است نماز را باید بدون مهر بخونه، اگر با مهر خون یعنی تو میان جمعیت، اگه با مهر خون نمازش باطله. الانم میگن، یعنی الانم محشین بر عروه، بعضی از محشین بر عروه دارن اگر مطالعه کرده باشید. و اما اخلاق، بحث ما درباره خوندن قرآن بود، بعدش هم اون بحث قرآنی مشترک شد با فرمایش مرحوم سید از جمله تعقیبات نماز. این خوندن قرآن مراتب داره. مرتبه اول خوندن قرآنه، میخواد معناشو بدونه، میخواد معناشو ندونه، میخواد میدونه توجه به معنا داشته باشه، میخواد نداشته باشه، باید قرآن بخونه. آیشو خوندم، فقر اون ما تیسر من القرآن عدم ان سیکون منکم مرضا و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و آخرون یقاتلون فی سبیل الله فقر او ما تیسر من. گفتم از نظر تأکید نمره اول در قرآنه. قرآن بخون تو میتونی، قرآن بخون تو میتونی، قرآن بخون تو میتونی. عکسش آیه ای داریم اونم از نظر تأکید کم نظیره برای کسی که قرآن نخونه. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اگه کسی تو زندگیش خوندن قرآن نباشه، اول مصیبتش اینه که یه زندگی ناخوشی داره، یه زندگی توأم با غم و غصه، توأم با اضطراب خاطر، توأم با تسلط دشمن و بالاخره یه زندگی سختی. و نحشره یوم القیامت اعما. و این در روز قیامت کور صف محشر می شود، با خدا درد دل میکنه. قال لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدایا من که چشم داشتم چرا اینجا کورم؟ خطاب میشه کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. تو در دنیا قرآن را پشت پا زدی، کور بل بودی، اینجا هم کور ظاهری هستی. و کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. لذا از نظر اثبات بالاترین فضائل سر و کار داشتن با قرآن، همون خوندن قرآن، معنا بدونه یا ندونه. و خطرناکتر از همه چی پشت پا زدن به قرآن، این که معنا بدونه ندونه، تفسیر نوشته باشه ننوشته باشه، این که باید قرآن بخونه، این خوندن قرآن را کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها فکذالک الیوم تنسا. این مرتبه اول در خوندن قرآن، در سر و کار داشتن با قرآن. مرتبه دوم تدبر در قرآن، مثل ما طلبه ها نه، همه باید جلسه ی تفسیر داشته باشن. یه وقتی اول انقلاب یه سر و صدایی شد خیلی عالی، حافظ قرآن خیلی فراوان، جلسات قرآن زن و مرد خیلی بالا، و بالاخره تدبر در قرآن از نظر ترجمه، از نظر تفسیر، از نظر معنا، و این که روان همینطور که باید روان باشد در خوندن قرآن و خیلی قرآن بخونه، باید روان باشد در تفسیر قرآن، مخصوصا ما طلبه ها. الان اگر یه فاضلی در جلسه ما هست و ازش یه آیه سوال کنند نتونه جواب بده، مسئوله. این تفسیر قرآن، جلسه قرآن، تدبر در قرآن، اختلاف ها در قرآن، حتی انتخابات در قرآن خیلی واجبه، خیلی لازمه. اینم یه آیه داریم، این آیه هم نمره اول در قرآنه. برای کسی که تدبر در قرآن نداشته باشه، افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها. مگر قفل بدبختی در دلت زده شده است که تدبر در قرآن نداری؟ شما برنامه شخصی، برنامه جزئی، برنامه درسی باید روی قرآن داشته باشی، هم از نظر ترجمه روان باشی در قرآن، هم از نظر اختلاف بین سنی و شیعه روان باشید در قرآن، هم از نظر معنا روان باشید در قرآن، تا برسد به یه جاهایی برای این که قرآن خودشو معرفی میکنه، میگه من همه چی دارم، ما فرطنا فی الکتاب من شعر، هیچ چیز نیست که در قرآن نباشه، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و ما باید از قرآن چیز بیرون بکشیم، ما باید تفسیر قرآن داشته باشیم و بالاخره تدبر قرآن برای همه، همه مخصوصا برای ما طلبه ها واجب، لازم، از همه چی واجبتر، لازمتر. و متاسفانه این تدبر در قرآن، تفسیر در قرآن خیلی کمرنگ شده. یه جمله حضرت امام نقل میکردن، من نمیدونم از کجا، ایشون میفرمودن که یک نفر سنی که خیلی بالاست میگه که 700 تفسیر بر قرآن نوشته شده اما هنوز قرآن بکر است. حضرت امام می‌فرمودند بعد از این هم همین مقدار تفسیر بر قرآن نوشته شده اما هنوز قرآن بکر است. ما فرطنا فی الکتاب من شی، ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. و ما به اندازه طاقتمون باید از قرآن چیز در بیاوریم. این مرتبه دوم. مرتبه سوم انشاء الله برای هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.